بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فيما بحث في عدم جواز العمل للعام قبل الحج، بقي نقاط منها أن التحقيق عدم جواز العمل بالعام والمطلق قبل البحث عن المخصص والمقيد، والدليل على ذلك العلم الإجمالي بورود المخصصات والمقيدات الكثيرة يمنع من انعقاد الظهور للأمورات. وبتقريب آخر، استقرار دعوى الشارع على كثرة التخصيص والتقييد أمارة حالية للشارع، يعني أمارة حالية من جانب المتكلم على المخاطب، مانعة من الأخذ بأمومات والمطلقات. هنا اگر حتى لو فرد بقي عام في باب واحد مع فرد الفحص عن أكثر أمومات ذلك الباب، مع ذلك لا يكون ذلك العام حجة لفرد أمورية حال الشارع واستقرار دعبه على عدم كون مراده من المعلومات والمطلقات عمومها وإطلاقها. هذه الأمارة أمارة على أن الشارع أراد من العمومات والمطلقات الباقي منها بعد التخصيص والتقييد. هذه الأمارة تمنعنا من الأخذ بالإطلاقات والعمومات قبل الفحث عن المخصصات والمقيدات. ثم يقول الكلام في نقاط من تلك النقاط، أن الفحص عن المخصص يفترق عن الفحص عن الدليل لإجراء الأصل، لأن الأول معاله إلى إحراز المانع عن حجية العام عن حجية المطلق، لكن الثاني من قبيل إحراز المقتضي لجريان الأصل. ثم يبقى الكلام في أن عمدة دليل هذه القاعدة هل هي العقل أو النصوص. مقتضى التحقيق أن عمدة دليل هذه القاعدة هي العقل بعد إحراز دعم الشارع. أبن شئت فقول يمكن أن يقال يعني أن عمدة دليل هذه القاعدة إذن السيرة الأقلائية المحاضرية، لأنهم إذا أحرزوا من دعم المتكلم أنه لا يريد إطلاق الإطلاق من المطلقات فالعموم من أمومات، استقر دعوه على تخصيص مطلقاته أموماته وتغيير مطلقاته، لا يأخذون بكلامه قبل الفحث عن المقيد والمخصص، فيعود هذا الدليل في الحقيقة إلى السيرة الأغلائية. وأيضا يمكن أن يقال أن يكون يعني الدليل هو العقل، لأن العقل ما دام لم يحرز مراد المتكلم لا يجبز العقل بقوله، يعني لا يرى الاتيان الاخذ بقوله امتثالا لامر المولا الا اذا احرز مراده من كلامه ولفظه. ولما علم العقل باستقرار دعب الشارع على ذلك لا يمكن له احراز مراده من كلامه، من هنا يحكم بالفصل عن المخصص والمقيد لاحراز مراده حتى يحكم بوجوب امتثاله. فالعمده هي الدليل العقلي بعد احرازه دعب المتكلم يعني الشارع، وايضا السيره العقلائيه المحاوريه بالتقريب المذكور. تفسیر کلام این است که خب مقتضای تحقیق چی هست در عمل عمومات و مطلقات؟ این است که خب جایز نیست، کما اینکه مشهور همین رو میگن و درست هست. خب دلیل چی هست؟ تقریب دلیل. یک استدلالی که معروف بین اصولیین هست گفتن علم اجمالی به ورود مقیدات برای مطلقات و ورود مخصصات برای عمومات، این علم اجمالی منجز هست، برای اینکه ما میدونیم در عمومات و مطلقات شارع مخصصات و مقیدات وارد شده و ما باید احراز بکنیم امتثال رو، فراغ یقینی رو از تکالیفی که شارع بر عهده ما گذاشته است. این حاصل نمی شود مگر اینکه احراز به طاعت خطابات شارع، امتثال خطابات شارع، اوامر و نواهی بکنیم. و این علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات منجز هست، بر ما تکلیف می کند که برای اینکه اوامر و نواهی شارع رو علم پیدا بکنیم، تحصیل بکنیم تا امتثال رو انجام بدیم، چون امتثال امر شارع، طاعت امر شارع منوط به احراز اوامرشه و نواهیشه، و علم اجمالی داریم که اوامر و نواهی شارع در این مخصصات و مقیدات هست. خب این علم اجمالی منجز هست که اولا ما اوامر و نواهی شارع را احراز بکنیم با این فصل تا اینکه امتثال امر شارع رو انجام بدیم. خب این علم اجمالی تا مادامی که علم به تکالیف پیدا نکنیم، این علم به اون امر پیدا نکنیم با فصل، یا به عبارت دیگر یأس از عدم وجود مخصصات و مقیدات پیدا نکنیم، چون با این یأس علم پیدا کنیم که مراد از عام چی هست. اگر فحص کردیم و به اندازه عادت و مقتضای عادت استفراغ و وز کردیم، بعد این مخصص و مقید رو پیدا نکردیم، خب علم عادی حاصل میشد که اینجا مراد همون عموم هست. و اگر مخصصات رو پیدا کردیم، خب اون علم اجمالی منحل میشد به این مخصصات و عمل کردیم به علم اجمالی. علا ای حالن، پس احراز امر شارع منوط به چی است آقا؟ فحصه. حالا امر شارع در این عمومات هست یا در اون مقیدات و مخصصات؟ بالاخره فحص به یکی از این دو چی آقا؟ منجر میشه، نتیجتاً علم اجمالی منحل میشه. اینجا یک شبهه‌ای هست و اون این است که خب حالا در یک بابی، هر بابی باید این فحص رو بکنیم، چون در هر بابی این احتمال میبینیم این علم اجمالی رو داریم. و اون شبه این است که حالا در یک بابی ما اکثر عمومات رو فحص کردیم، اکثر عمومات و مطلقات رو فحص کردیم، یه چندتایی مثلا مونده، آیا میشد گفت که اون علم اجمالی منحل میشه؟ اون چی که به ذهن میرسد این است که اگر ما باشیم و به اصطلاح تقریب علم اجمالی کبیر، اون علم اجمالی کبیر که کل خطابات شرعی عمومات و مطلقات در جمعی ابواب به مخصصات و مقیدات وارد شده، اون یه علمه. یکی اینکه در هر باب علم داریم، اینم یه علم علاقه ده هست، قطعا این علم داریم که در هر بابی اوماتی که وارد شده تخصیص خورده، اینو هم علم داریم. حالا کلام این است که اگر چنانچه در یک باب ما از اکثر عمومات و مطلقات فصل کردیم، فقیه هست فصل کرده خیلی از عمومات فقیه، مطمئنه که با اکثر عمومات و مطلقاتش فصل کرده و خودش انجام داده و مخصصات پیدا کرده یا معیوس شده، اما بعضی از عمومات و مطلقات در همون باب باقی مونده. اون بعض حالا افرست که حتی یکی باشه، اونجا میتونیم بین علم اجمالی تمسک بکنیم. خب اینجا مناقشه میشه به این که خب علم اجمالی به فحث در اکثر قریب اتفاق از این عمومات منحل شده، این دیگه میشه شبه بدوی، اصل این است که مخصصی وارد نشده. اگر ما باشیم و علم اجمالی، نتیجهش به اینجا منجر میشه. لذا ما یک تقریب دیگری رو اختیار کردیم برای وجود فحصی از مخصصات مقیدات، و اون فحص این است که اون بعد طریقه و یا اون طریقه استدلال دیگر اینی که خدمت شما عرض میکنم. یکیش برمیگرده به سیره محاوره عقلا، که میدونید سیره محاوره عقلا تنها دلیل حجیت همه قواعد لفظیه باب اصول از اول کفایه تا جلد اول، کلش از ابتدا تا آخر جلد اول، این مباحث الفاظ، حتی باب حکومت، حتی باب ورود که در تعادل ترجیح مطرح کردن، حتی اکثر باب تعادل ترجیح، اون جمع مهما امکن اولا من التر، جمع عرفی، مرجحات عامه، اینا همه برمیگرده به سیره محاوره عقلا. تنها دلیلی که حجت است برای اصولی بر این قواعد و به این قواعد استظهار میکند نصوص کتاب و سنت رو، که به شما از اگر بگم عمده نصوص کتاب و سنت بیش از 90% عمده نصوص کتاب و سنت، بلکه همه الا بعضی مواردی که با اجماع ما مراد رو فهمیدیم، غالب نصوص کتاب و سنت استظهار از این نصوص مبتنی است بر این قواعد لفظی، که حجیت این قواعد لفظی همه اینها مبتنی است بر چی آقا؟ بر سیره محاوره عقلا که ممضا هست در نزد شارع. حالا یا به خاطر اینکه ردی نرسیده، ما میدونیم شارع همین طریقه رو اختیار کرده در استدلال، و یا اینکه نصوصی رو استشهاد میکنیم که حضرات به اصطلاح همین قواعد رو اعمال کردن، که من بخشی از این رو در همون المدخل این بدایع آوردن، این موارد رو نصوصی رو آوردیم که خود این قواعد رو ائمه معصومین علیهم السلام استدلال میکردن اصلا به خود این قواعد در استنباط و استظهار احکام شرعی از کتاب، کتاب مجید. خب دلیل که سیره شد، اینجا هم من میخوام سیره اقلایی، سیره محاوری رو اقامه بکنیم. به چه کیفیت؟ به این کیفیت که اگر اقلای عالم از متکلمی این رو احراز بکنن، از دعوه، از یک قانونگذاری در یک نظامی، از یک قانونگذاری این رو احراز بکنن که او هرگاه در صحبتش عموم گفته تخصیص زده، غالبا دعوش اینه، یعنی مگر شذ و ندر که یک مطلقی بگد و عمومی بگد و اون رو تغییر یا تخصیص چی آقا ولی نزنه. خب اگر از دعو یک قانون گذاری از یک مقننی رو احراز کردن که روش او اینه هست، منهج او اینه، هرگز به خودشون اجازه نمیدن که اگر مطلقی گفت بدون اینکه فصل بکنن از سایر کلماتش از مخصص مقید، این مطلق رو عصب بکنن، این عموم رو عصب بکنن، این کار نمی کنن. یا نه، ما میدونیم، شناختیم این متکلم رو، او در سیره خود، در روش خود دعو او این است که هرگاه مطلق میگه تغییر میزنن، عام میگه تخصیص میزنن، اجازه نمیدن عصب بکنن. اگرم کسی عصب بکند و به اصطلاح عمل بکند، تقویهش میکنن، میگه تو اگر نشناختی، اگر نگفتی من شناختم این متکلم رو که دعوش اینه، چرا عقص کردی؟ این دلیل بر این است که این دعو متکلم را اماره حالیه میبینند برای بیان، بفرمایید قرینه حالیه، این رو قرینه حالیه میبینند برای بیان مراد از این آن.
عام رو وقتی که از این متکلمی از چنین متکلمی که عرض میکنم محل کلامه، از چنین متکلمی وقتی که عام میبینن قرینه حالیه برای او میبینن که این قرینه حالیه دلالت دارد که مراد این متکلم از این عام عمومش چی آقا نیست، بلکه باقی بعد تخصیص مراد او از این عام هست، حتما در کلام او یک مخصصی هست که او از این عام عمومش رو اراده نکرده، باقی بعد تخصیص رو اراده کرده. قرینتون حالیتون للمتکلم دلت علا انه اراد من هذا العام الباقی بعد چی آقا؟ تخصیص. این قرینه هست. به خاطر این است که این رو ما میتونیم تحت دلیل سیره اولایی اقامه کنیم که آقا دلیل این قاعده اصولی که لا یجوز العمل بالعام قبل الفحث عن المخصص ولا المطلق قبل الفحث عن المقید، دلیلش خود سیره محاوره چی است آقا؟ اغلاست. از متکلمی که احراز کردن استقرار دعو او را بر این گونه سخن گفتن و شارع از این قبیل فقیه وقتی تزلع دارد به احاطه دارد به نصوص شرعیه، این روش رو از دعو شارع چی کار کرده آقا؟ احراز کرده. امام راحل یک بیان جامعی دارد در کتاب الرسائل در همین موضوع، مراجعه بکنید، بیان خیلی خوبیه که این رو برمیگرداند به سیره تقنینیه اغلاییه اهل محاوره. نقطه بسیار خوبی هست، گفتیم که میشد این رو به عقلم برگردوند. چرا؟ عقلم میگد امریست از جانب مولا صادر شده، باید او را طاعت بکنی. طاعت او امکان ندارد مگر اینکه مراد او را از این خطاب چیکار بکنی آقا؟ احراز بکنی. تو که شناختی دعوی او اینه، بعد از احراز چنین دعوی از مولا، احراز مرادش از این خطاب برای تو امکان ندارد مگر اینکه از مخصصی چیکار بکنی آقا؟ پس بکنی. اونم به همون تقریبی که الان خدمت شما عرض کردم که عقل طاعت مولا را متوقف میبیند از مرادش از این کتاب و احراز مراد او را متوقف میبیند بر چی آقا؟ فس. چرا؟ چون دعو او رو شناخته که این هست. خب کسی که چنین دعوی دارد اصلا نه تنها محتمل است بلکه مزنون است، من از مزنون قویین که او باقی بعد تخصیص رو اراده کرده، خب باید فس بکنه. توجه فرمودی؟ بله بفرمی جناب علی.
در واقع علم ما به دعو اشاره یک علم تفصیل نیست، خودش علم اجمالیه.
البته
بنابراین این در واقع فیلو قرآن بازش میدام خود به علم اجمالیه و یک دلیل مستقلی نمیشه.
چرا؟ ببینید عرض میکنم در ارتکاز اوغلا این قرینه هست، این حالت، این دعو. ببینید الان شما در استدلال برای استظهار مراد شارع از نصوص قرینه کونه فی مقام تقنین رو دیدید در تعابیر، همین که او مقنن هست در مقام تقنین هست، از چنین شأنیتی که قرینه تقنین در مقام تقنین بودن، این رو قرینه حالیه میگیرن برای استکشاف مراد او از این چی آقا؟ خطاب. حال، اون حالت، اون حالی که متکلم دارد، اون سیره‌ای که دارد، اون روشی که دارد در بیان، دقیقاً یقیناً و قطعاً میتواند قرینه باشد برای بیان مراد او از این چی آقا؟ خطاب. ما وقتی که روش او را